بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. لقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنا بعد تحويل الاسناد عنه الى ضمير راجع للموصوف. فرمودن لقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع. نایت می فرماین عزیزان من به بحث امروز. در پایان باب اعمال اسم فاعل در آخر اواخر جلسه قبل وارد اعمال اسم مفعول شدیم. فرمودند عمل کردن اسم مفعول در شرایط و نکات طابق النعل بالنعل مانند اسم فاعل است. بعد از بیان این نکته در فراز آخر این باب ایشون وارد یک بحث دیگری میشن. اگر خاطر عزیزان باشد در ابتدای باب اسم اعمال اسم فاعل در نکته چهارم تعریف، اونجا ما عرض کردیم که اسم فاعل به مرفوع خودش اضافه نمی شود. علتش هم می توانیم همون مطلبی که ایشون در باب الاضافه مطرح کردن عرض بکنیم که لا یضاف اسم لما به اتحد معنن. اگر دو چیز اتحاد در صدق داشتن، اتحاد معنوی داشتن که اونجا توضیحاتش رو عرض کردیم، جایز نیست یکی به دیگری اضافه شود، که حالا هم مستدل شده است به نکات لفظی و هم مستدل شده به نکته معنوی که ما اونجا اگر دوستان خاطرشون باشه عرض کردیم، روشن هست، تکرار نمی کنیم. لذا به طور کلی قاعده‌ای که آقایان مطرح می کنن این که اضافه شیء به نفسش جایز نیست و فاعل اسم فاعل نفس اسم فاعل است. خود اسم فاعل اتحاد در صدق دارند، به همین خاطر جایز نیست اضافه بشه. البته در اسم فاعل یک مورد استثناء شده که من نمیدونم در اون نکته چهارم تعریف این رو اشاره کردم یا نه، البته اونجا یادداشت داشتیم ولی اینکه اشاره کردم یا نه خاطرم نیست. و اون مورد اینه که ما از اسم فاعل اراده معنای ثبوتی بکنیم. دوستان میدونن اسم فاعل دلالتش بر معنا علی وجه الحدوث است، در مقابل مثل اسم مثل صفت مشبهه که دلالتش بر معنا علی وجه ثبوت هست. حالا تفاوت این دوتا چه است؟ محضر شما عرض بکنم، تا حد زیادی دوستان آشنا هستن. در باب صفت مشبهه اگر عمری باشه دقائق رو بیشتر معطل خواهیم شد. اسم فاعل دلالتش علی وجه الحدوث هست، یعنی مقید به زمان است، اما صفت مشبهه علی وجه ثبوت است، یعنی بله مقید به زمان نیست، مقید به زمان خاصی نیست. این خلاصه مطلبه که حالا اونجا اگر عمری باشد شاید یه مقدار توضیحات بیشتر عرض بکنیم. لکن اگر اسم فاعل ازش اراده معنای ثبوتی بشه، مثل این مثالی که تو صرف ساده میخوندن، خاطرشون هست دوستان چه مثالی بود؟ طاهر القلب. احسنتم، طاهر، طاهر القلب اینجا اضافه شده طاهر به چی؟ مرفوعش دیگه بود طاهرون قلبه، بعد شد طاهرول طاهرول قلب. خب اون اسم فاعل نیست، میخوام اسم فاعل مثال بزنیم، طاهرول قلب. اگر اسم فاعل اراده بشود ازش معنای ثبوتی در این که آیا بهش بگیم اسم فاعل یا دیگه میشود صفت مشبهه اختلافه، خیلی هم اثری تو بحث ما چندان نداره، ولی عمدتا قائل به اینن که دیگه میشه صفت مشبهه، ما اطلاق اسم فاعل نمی کنیم، اطلاق اسم فاعل نمی کنیم و میشود صفت مشبهه. خب این حرفا تو اسم فاعل وجود داره، پس خلاصه عرائض در اسم فاعل چیه؟ اسم فاعل به مرفوع خودش اضافه نمیشه مگر اینکه از اسم فاعل اراده شود معنای ثبوتی، که تازه اینجا هم دیگه میشه صفت مشبهه، همچنان که صفت مشبهه میتواند به مرفوعش اضافه شود بعدا میگیم، خب اسم فاعل هم که شده معناش ثبوتی و شده است به تعبیر اسم فاعل صفت مشبهه میتوانه اضافه بشود. در اینجا جناب مصنف میفرماید گاهی اسم مفعول به مرفوعش اضافه میشود، دقت کنن دوستان که ظهور در چه معنایی داره، حتی جناب میتونیم بگیم تصریح هم هست از طرف جناب سیوطی، مراد جناب ابن مالک و سیوطی اینه، دوستان خوب دقت بفرمایند، اینجا از جمله عباراتی است که نکته اساسی از جهت فهم معنا که عبارت چی میخواد بگه اینه، حالا توضیحاتش که مهم است در جای خودش، میخواد از جمله تفاوت‌های میان اسم فاعل و اسم مفعول رو بیان کنه. نگفت اسم مفعول در همه چیز مانند اسم فاعل است، شرایط عمل و نکات. اینجا یکی از تفاوت‌های میان اسم فاعل و اسم مفعوله. اگر این نکته رو دوستان توجه نکنن، به همون توضیحی که طاهرالقلب رو ما توضیح میدیم، خیلی‌ها به همون توضیح این عبارت رو ترجمه می‌کنه و این غلطه و این نادرسته. جناب محضر شما عرض بکنم که سیوطی میخواد بفرماید از جمله تفاوت‌های میان اسم فاعل و اسم مفعول این است که اسم مفعول به مرفوع خودش اضافه میشود، کلمات قلیله، اما اسم فاعل به مرفوع خودش بله اضافه نمیشه، اضافه نمیشه. لذا اون بلا تفاضلن ما کل ما قرر الاسم فاعل یؤتى اسم مفعول بلا تفاضلی، برای این بیت برای این بلا تفاضل داریم استثناء مطرح میکنیم، جایگاه عبارت اینه. نتیجه این استثناء چی میشه؟ حالا بعدش باید وارد توضیحش بشیم. نتیجه این استثناء این میشود که اسم فاعل به مرفوع خودش اضافه نمیشود ابدا، صفت اسم مفعول به مرفوع خودش اضافه می شود قلیلاً. خب این عبارت رو بذارید کنار اون نکته که من لحظاتی قبل عرض کردم، گفتم اسم فاعل هم به مرفوع خودش اگر معناش ثبوتی باشه اضافه میشه. نتیجه چی میشه دوستان بفرمایید؟ نتیجه این میشه اینجا که ایشون داره میگه اسم مفعول به مرفوعش اضافه می شود، مراد اینه که معنای حدوثی خودش رو از دست بله نده، یعنی بالحاظ این که دلالتش بر معنا علی وجه حدوث است، بالحاظ همین نکته بفرمان عزیزان به مرفوعش اضافه بشه، و الا اسم مفعول کثیرا ما به مرفوع خودش اضافه میشه که معناش بشه معنای ثبوتی، در این جهت که با اسم فاعل فرقی نمی کنه، اسم فاعل هم میتونه به مرفوعش اضافه بشه بعد بشه معناش ثبوتی، که اکثرا خیلی هم میگن دیگه صفت مشبه است، اسم مفعول هم به مرفوعش اگر معناش بشه ثبوتی اضافه میشه. خب اینا خیلی هم میگن صفت مشبه است، لکن نکته ای که ایشون داره در اینجا میگه این است که اسم مفعول به مرفوع خودش اضافه بشود به فرمان عزیزان با لحاظ معنای حدوثی، این تفاوتشه. خب حالا وارد توضیح بشیم تو عبارت، اگر شک و شبهه هنوز داشتن تو این نکته، چون خیلی هم شک و شبهه دارن، اگر شک و شبهه بود من عبارات بعدن متعدد خصوصا یک عبارت رو هم پیدا کردم که قبلا آدرس دادم دیگه، دیشب گفتم متن عبارت رو همین دور نوشتم تا اگر نیاز بود اینجا بخونید. خب توضیح عبارت برای دوستان عرض بکنید تا به حال جایگاه بحث بود. عرض کردیم که حکم اولیه در اوصاف اینه که به مرفوعشان اضافه نشد، چون اضافه شی به نفسش جایز نیست و صفت با مرفوعش اتحاد در صدق داره، نفسش دیگه. در صفت مشبهه، اوائل باب صفت مشبهه ما اونجا عرض خواهیم کرد که اضافه صفت مشبهه به مرفوعش جایز است با تحویل اسناد، اونجا بحث خواهیم کرد. در اینجا می فرماید که اسم مفعول هم با تحویل اسناد جایز است به مرفوع خودش اضافه بشود. گفت کردیم همین نکته در اسم فاعل جایز نیست. توضیح میدیم یعنی چه؟ حالا فعلا دوستان دقت بکنن عبارت رو حل بکنیم از جهت ترجمه. ایشون میفرمان اسم مفعول گاهی اضافه میشه به اسمی که از جهت معنا مرفوع است. البته دقیقا ترجمه عبارت رو دارم عرض میکنم ها، البته بعد از تحویل اسناد از آن مرفوع به ضمیری که به موصوف برگرده و اون اسم مرفوع تشمیهن به مفعول به منصوب شود. ما از این به بعد میخوام همین چند جمله گرد کردیم توضیح بدیم روشن بشه، روشن بشه. خیلی عجله نکنن، نیازی نیست، ما فقط گفتیم که حالا تداعی ذهنی بشود، نیاز بود تکرار میکردن. برای فهم این عبارت، عبارت جلوتون هستش، برای فهم این عبارت باید به چند نکته دوستان دقت بکنن. اولا هر اسم مشتق عاملی مثل اسم فاعل، صيغه مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل علی رأی و علی بعض موارد، خب میدونید همه اینها دارای ذاتی هستند و دارای محضر. شما عرض بکنم که حدثی، حالا اون ذاتش الان محل بحث ماست که اصطلاحا بهش میگیم صاحب حدث، بهش میگیم صاحب یا ذات، که محضر شما عرض بکنم معنای مشتق و اون حدث قائم به همین صاحبه. مثلا وقتی شما میگید زیدون قائمون، قائم چی داره؟ یک ذات داره، صاحب حدث داره. صاحب حدثش کیه؟ زیده، اون زمیری که مراد زیده دیگه. که این معنای مشتق یعنی معنای قیام، حدث قیام قائم است، یعنی وجود دارد، وجود پیدا کرده به چی؟ به همین زید. اگر زید نباشه قیام به زیدن دیگه وجود نداره. من که اینجا نشستم اگر من نباشم قعودی هم که به من محقق شده طبیعتا نخواهد بود دیگه، چون قوامش به منه، به هستی من است. این یه نکته. نکته دوم این که این صاحب و ذات به دو گونه است که دوستان آشنا هستن. گاهی معنای مشتق، معنای حدث قائم به این ذات است به صورت مباشر، متصل، مباشر به ذات، متصل به ذات. گاهی نه به واسطه، یعنی معنای مشتق قائم به چیز دیگری است که با او علقه ای دارد، نوعی از ارتباط دارد. تو نعت سببی و غیر سببی میخونن دوستان، تو خبرم مبتدا و خبرم میخونن زیدون قائمون، زیدون قائمون ابوه، علقه ای با اون صاحب اصیل داره. لذا در حقیقت میتونیم اینگونه بیان بکنیم، بگیم محضر شما عرض بکنم که صاحب اون ذات بر دو قسمه، یا مباشر و اصیل است مثل زیدون عالمون، علیون محسنون، زیدون مضروبون، یا غیر مباشر و سببی است، غیر اصیل است مثل زیدون عالمون ابوه، زیدون عالمون ابوه، خب الان دقت کنن دوستان، تعبیری که عرض کردین روشن بشه. در مثل زیدون عالمون، معنای حدثی علم، یا در مثل زیدون قائمون معنای حدثی قیام، قیامش به چیه؟ قوام و وجودش به چیه؟ به خود صاحب اصیل، به خود زید. اما در مثل زیدون قائمون ابوها، قیام به چیه؟ به چی قوام وجود پیدا کرده؟ به ابی، که این اب با صاحب اصیل که زید باشد ارتباطی داره. حالا هر نوع ارتباط، ارتباط ابوت و بنوت، ارتباط نمیدونم اخوت، ارتباط مالک و مملوکی، ارتباط لابس و ملبوسی، کاری نداریم، هر نوع ارتباطی به عرف بپسنده تعلق ایجاد بکنه. منظر شما عرض میکنم، لذا خوب باز دقت کنم، اینا عرض تاکید میکنم تو مباحث دیگه، من فقط اصطلاح میگم، باید دوستان اصطلاح براشون روشن باشه. لذا در مثل منظر شما عرض میکنم، زیدون عالمون ابوه، زید صاحب اصیله. میگیم صاحب اصیل کیه؟ کیه؟ زید است دیگه. اما محضر شما عرض میکنم که اون اب به عنوان صاحب غیر اصیل محسوب میشه، صاحب غیر اصیل محسوب میشه. این از نکته دوم. نکته سوم که این، که این سببی مثل جاهای دیگر لازم است همراه یک ضمیری باشه که به صاحب اصیل برگرده. جناب سیوطی این صاحب اصیل تعبیر موصوف میکنه، موصوف نحوی مراد نیستا، تعبیر موصوف میکنه، موصوف به همین معنی است که عرض کردم. میگیم زیدان کریمون ابوه، زیدان طاهرون قلبه، زیدان مضروبون اخوه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که جایز است الف و لام جانشین این ضمیر بشوند. این ضمیر رابط گاهی ممکنه ضمیر نباشه، به جاش چی بیاد؟ الف و لام بیاد. این نکته که استفاده میکنیم ازش. خب تمام این چهار نکته رو دوستان ذیل مطلب اول قرار بدن که نتیجه این مطلب چی شد. بحث ما در اوصافی است که حالا خصوصا ما داریم اسم مفعول رو مطرح میکنیم، اینا رو دقت کنن. اینجا که من در صفت مشبه حدی که اینجا داریم میگیم دیگه تکرار نمیکنیم، چون اساس بحث صفت مشبه همین نکاتی است که اینجا مطرح میشه. بحث ما در اوصافی است، یعنی در اسم مفعولی است که به سببی نسبت داده شود نه به اصیل. این اصلی ترین حاصل مطلب اول. مطلب دوم، اضافه شدن اسم مفعول به مرفوعش دارای سه مرحله است. مرحله اول تحویل اسناد از مرفوع به ضمیر موصوف. من سوال میکنم دوستان، سریع هم جواب میدم که پیش بریم. مراد از مرفوع چیه؟ مراد از مرفوع همون سببیه دیگه، فراموش نکردن. نتیجه مطلب اول چی شد؟ بحث ما در چیه؟ سببیه دیگه. حالا مثال هم مثل مثالشون هم تطبیق میدیم، میگیم زیدون محمودون، نه خودش بلکه مقاصده، سببیه دیگه. زیدون محمودون مقاصده، بگید محمودون ابوه، حالا ایشون گفته مقاصده. تحویل اسناد از مرفوع به موصوف، مراد از مرفوع سببیه، مراد از موصوف چیه؟ بگید موصوف نحوی، اون صاحب اصیل که تو مثال ما چیه؟ زید است. این یه مرحله. مرحله دوم که الان توضیح مراحل من رو مثال رو تابلو پیاده خواهم کرد، منصوب کردن اسم مرفوع، یعنی همون اسم سببی، به عنوان شبیه مفعول به. سوم مجرور کردن، که حالا کاملش عرض می‌کنم. یه صلواتی بفرستم دوستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انا بشتر روشن به تابلو. در مثل زیدون یا حالا الزرقو که ایشون میگه محمودتان، محمودان هم که میگفتیم حالا مقاصد هم وقتی جایزه مجازیه محمودتان مقاصدو، محمودتان مقاصدو. این ضمیر مقاصدو به چی برمیگرده؟ به زید. خب این باید ضمیر به صاحب اصیل داشته باشین دیگه، درسته؟ مقاصد هم که نائب فاعل محموده. خب میخوایم بگیم جایز از اضافه اسم مفعول به چی؟ به مرفوعش. البته با تحلیل اسناد، هر وصفی به مرفوعش میخواد اضافه بشه باید با تحلیل اسناد انجام بشه. مثلا مرحله اول چیه؟ تحلیل اسناد از سببی به ضمیر موصول. تحلیل بدیم اسناد رو از سببی، یعنی از سببی بگیریمش. سببی چیه؟ اون مرفوعه دیگه. بدیم به ضمیری که به موصول برگرده. خب چرا این کارو میکنیم؟ بله؟ چون گفتیم اضافه وصف به مرفوعش جایز نیست دیگه. آخه این به این بیان میتونیم بگیم یه امر تعبدی نیست که. گفتیم لا یضاف اسم لما به صحت مشکل مثلا معنوی هم داره. لذا وصف به مرفوعش در حال طبیعی نمیتونه اضافه بشه. باید مرفوع رو چه کار کنیم؟ از مرفوع بودن بیاندازیم. از فاعل بودن، از نائب فاعل بودن وصف بیاندازیم. چطور میندازیم؟ میگیم ما اسناد رو الان محمول حمل علا نحو المفعول به چی نسبت داده شده؟ به مقاصد. این نسبت رو میگیم، از مقاصد میگیریم به چی میدیم؟ به ضمیری که به زید برگرده. نتیجهش این میشه، میشه زیدون. اینجا دیگه حتما محموده رو نمیتونیم بگیم محموده، چون ضمیری درونش داره که به زید برمیگرده. مقا حالا چی بگیم نمیدونیم، این دار مشخص نیست دیگه، رفعش رو گرفتیم. اینجا محمود در این مرحله دارای چی میشه؟ بله؟ دارای ضمیر مستتر میشه. اینجا نداشتم، اینجا ضمیر مستتر نداشت، اینجا دارای ضمیر مستتر میشه. این بحث رو کاملا دوستان دقت بکنن، مطالعه کنن. نمیدونم به بحث صفت مشبه شما اونی باشه رسیدین، اینها رو مرور کنم که اونجا نخواست تکرار بکنیم. ضمیر دارد که به زید در میگرده. مرحله دیگر اینه که ما اسم سببی را مرفوع منصوب کنیم نصب اسم سببی به عنوان شبیه مفعول به. خب این مقاصد رو چه کار کنیم؟ چه اعرابی بدیم؟ بله؟ طبیعتا هیچ اعرابی نمیتونیم بدیم. واقعا اینجایی که اعرابی نتونن بدن چه کار میکنن؟ اگر نصب میدن تشبیه هم بالمفعول به، که تو خود باب صفت مشبه هم این مطرحه، تو خود باب صفت مشبه هم مطرحه. میشه زیدون محمودون بله مقاصده، که همین رو در همچه دقت کنم دیگه، ما توی این مرحله دیگر عرض نکنیم. علی سلام هم نیابت میکنیم، میتواند البته نیابت کنه، حالا اینجوری داریم عرض میکنیم، از چی؟ از ضمیر. بشه محمودون ال مقاصده. مرحله سوم هم مجرور کردن اسم سببی به اضافه. حالا دیگه المقاصد اشکال نداره مداخله بینی باشه. چرا؟ چون مرفوع وصف ما نیست، مرفوع وصف ما نیست. مرفوع چی شد؟ ضمیری که به موصوف برمیگرده. اینجا دیگه مشکل برطرف میشه، میتوان اضافه کنیم، بگیم زیدون محمود دل مقاصده. زیدون محمود دل محضر شما عرض بکنم که مقاصده. لذا با این بیانی که عرض کردیم دلیل مراحل هم روشن شد. اولا دلیل تحویل اسناد اشاره کردیم، اضافه وصف به مرفوعش جایز نیست، لذا ما ناچاریم برای اضافه کردن اسناد رو تحویل بدیم از اسم مرفوع سببی به ضمیری که به موصوف برگرده. از اون بر دلیل منصوب کردن چی بود؟ علتش اینه که وصف، محضر شما عرض بکنم،
در ضمیر موصوف عمل کرده دیگه، مرفوع که دیگه نمیتونیم در نظر بگیریم، لذا بی‌نیاز از مرفوعه. به همین خاطر اسم سببی رو منصوب میکنیم بنابر تشبیه به مفعول به، چون فضله هم هست دیگه. آقایون تعبیر دارن میگن هر جا هیچ لفظی صلاحیت هیچ نقشی نداشت تشبیه هم به مفعول به ما چکار میکنیم؟ منصوبش میکنیم دیگه. این قاعده رو دارن باب صفت مشبهه مطرح کردن. خب محضر شما عرض میکنم که دلیل این هم که شبیه مفعول به است نه مفعول به، باز برای دوستان روشنه، چون در معنا مفعول به و ما وقع علیه المعنا نیست، بلکه در معنا همون نائب فاعل است. محضر شما عرض میکنم لذا اطلاق مفعول به نمیتوانیم بکنیم. عبارت رو دقت بکنن، من لابلای عبارت باز یکی دو نکته داریم بعد از عبارت هستیم خدمت عزیزان، عجله هم نداریم. و قد یضاف و قد یضاف ذا الاسم مرتفع معنا، گاهی اضافه می شود ذا، یعنی این اسم مفعول به اسمی که مرفوع است بله معنا در معنا از جهت معنا. ببینید معرف چرا میگه مرفوع است از جهت معنا، چرا معنا میاره؟ چون قبل از اضافه مرفوع نیست دیگه، در حقیقت از جهت معنا چون نائب فاعل است مرفوعه، از حیث معنا نائب فاعل، نائب فاعل مرفوعه، لذا به همین خاطرشون میگه در معنا مرفوع است، این در معنا نائب فاعله، اما حین اضافه وقتی اضافه میشود لفظا مرفوع بله نیست، بلکه لفظا منصوب است علی تشبیه بل مفعول به. خب کی میتونیم اضافه کنیم؟ بعد تحویل الاسناد عنه، بعد از تحویل اسناد، تحویل از او یعنی از چی؟ از این اسم مرفوع اسم سببی الى ضمیر، این اسناد رو بدیم به یک ضمیری که راجع للموصوف، رجوع کنه به چی؟ به موصوف. و از اون طرف مرحله دیگر و نسب الاسم، یعنی و بعد نسب الاسم علی تشبیه بالمفعول به، بنابراین که تشبیه کنیم به مفعول به، حالا بعضی‌ها دارن علی المفعول به. و ان کان اسم الفاعل، مرحله سوم همون اضافه است دیگه، روشنه دیگه. ببینید چی میگه؟ میگه و ان کان اسم الفاعل لا یجوز فیه هازا، اگرچه که اسم فاعل جایز نمی باشد در این اسم فاعل هازا. هازا یعنی چه؟ یعنی اضافه با این مراحل، در حالی که ما میبینیم در اسم فاعل اضافه با این مراحل وجود داره، بلا شک این حرف آقایون میزنن، دقت میکنید؟ مثل طاهران قلبه رو ما میتونیم چی بگیم؟ با همین مراحل اضافه کنیم بگیم طاهران قلب، بگیم طاهران قلب، اما چون در اونجا معناش میشه معنای ثبوتی یا دیگه میشه صفت مشبهه، حتی اطلاق اسم فاعل نادرست است که خیلی ها بیانشون اینه، یا اگرم بشود اسم فاعل، یعنی اسمشو بخواییم بذاریم اسم فاعل، دیگه علاوه بر وجه الحدوث نیست. لذا این که ایشون میگه لا یجوز فیه هازا، اسم فاعل جایز نیست درش، این باید ما قائل بشی بشیم فرقی بین اسم فاعل اسم مفعول، و فرق بین اسم فاعل اسم مفعول در این مورد چیه؟ که اسم مفعول بر علاوه وجه الحدوثش میماند وقتی اضافه میشه مرفوعش، یعنی میتونه بمونه، خیلی مواقع اسم مفعول اضافه میشه معناش ثبوتی میشود ها، اما درش جایز است که بر علاوه وجه الحدوث هم بمانه که استعمالش هست قلیله، اما اسم فاعل جایز نیست. یه عبارت دقت کنم دوستان که دیگه شک و شبهه نمانه. ببینید جناب عباس مثلا تعبیرش چیه، ایشون میگه واسم المفعول حين يضاف بقلة الى مرفوعه یذل مع اضافته الى مرفوعه دالا على الحدوث، میگه هیچ شک و شبهه‌ای بر ما نمیذاره، یذل مع اضافته الى مرفوعه دالا بله باقی میمانه دلالت کننده بر معنای اصلی، کما کان قبل الاضافه الی،
الا ان قامت قرینه تدل علی ان المراد منه الثبوت بل ملازمه دائمه فیسیر و ثبتن مشبته. اینا مثل جناب عباس هم کردن خیلی ها قائلن که اگر معنا هم بشه ثبوتی که دیگه میشه چی؟ صفت مشبهه. صفت مشبهه طبق این معنا که خیلی روشنه، ما هیچ اسم فاعلی نداریم به مرفوعش اضافه بشن. چرا؟ چون هر جا هم اضافه میشه میشه صفت مشبهه دیگه، اسم فاعل نیست. اما اسم مفعول داریم که مرفوعش اضافه بشه چون بر معنای حدوثی خودش باقی میمانه. عبارت مفصله دیگه، همین مقدار برای شاهد عرض ما کفایت میکنه. که محمود المقاصد الورع، الورع اولا ورع بخوانید نه ورع، وصف دیگه. الورع مبتدای مؤخر، محمود المقاصد میشه خبر مقدم، یعنی الورع انسان، ورع انسان پرهیزگار، محمود المقاصد است، یعنی مقصد خوش محموده دیگه. از الافلو الورع محمودتون مقاصدو ثم مسار الورع محمودون المقاصده، که این محمودون المقاصده چند مرحله است از مراحلی که عرض کردیم؟ دو مرحله، یکی اینکه به ضمیر موصوف اسناد داده شده، یکی هم که منصوب شد علی تشبیه به مفعول به، ثم اضیف سبب اضافه شد چه چی؟ الورع محمود مقاصد، الورع محمود المقاصد. دقت هم میکنن دوستان، در حقیقت مشبه بالمفعول به در چنین ساختارهایی در حقیقت معنای بدلی داره نسبت به اون ضمیری که موصوف برمیگرده. میگیم زیدان محمودون، ضمیر دیگه، ضمیر باید ترجمه بشه، لحاظ بشه، زید محمود از این زید، خود زید نه، مقاصد زید میشه بدل دیگه. یعنی از جهت معنا رو ساختار، ساختار بدلی نیست، مضاف الیه شد در اینجا، اما ساختار، ساختار چیه؟ از جهت معنا معنای چیه؟ معنای بدلی است دیگه. مثلا در معنا بازم همون نائب فاعل است، همون بدل هم حکم مبدل و منو داره دیگه، ولی ساختار لفظیش این رضیه رو داره. حالا اگر دوستان نکته‌ای دارن دیگه در حدی که این مورد اقتضا داره ما هستیم خدمت شما. آیه معمولا اگر اضافه بخوایم بکنیم بدون الف بلام نمیارن، خیلی غریبه، غریب واقعا. مثلا کریم و ابیه، حالا اون که ممکنه بگیم اشکال نداره ها، چون حالا بعدا میگیم این ساختار حالتهای بسیار متفاوتی داره، حتی ممکنه بعضی از ساختارهای بدون الف بلامش هم خوب باشه، اینو بعدن میگیم که حالا بعضی 18 صورت، بعضی 36 صورت، بعضی 72 صورت، بعضی بیشتر برای صفت مشبه مطرحه، یعنی این بحث اونجا میاد دیگه. نه میتونه الان اصلا هم نیارید، اونش رو آورده ما هم آوردیم، خیلی ضرورتی نداره. همین
این عبارت
رو به
صورت
صفت
انکس اینجا حتما میشه
عبارت سیوطی که سیوطی که حاشیه‌ای که نداره، این حاشیه ابو طالب است یا مثلا مثل مکرراتی است این، ولی تو بحث ادبی خوندم براتون عبارت دیگه، یا مثلا حالا کسی اشاره نکرده ولی همینه. شما وقتی که شما میگه و امکان است مل فاعل لا یجوز فی هادا، چه فرقی میخواید بذارید؟ این عبارت معناش اینه که اگر البته این عبارت نبود ما به گونه دیگری میتونستیم توضیح بدیم، دقت میکنید؟ توضیح ما این میشد که گاهی اسم مفعول به مرفوعش اضافه میشود، حالا معنای ثبوتی هم ممکنه داشته باشه یا حتی ممکنه بود بگیم داره، چون غالبا من میگم است معناش میشه معنای ثبوتی، حالا ممکنه بهش بگیم اسم مفعول، ممکنه نگیم بهش بگیم صفت مشبه، و این مطلب در اسم فاعل هم جاریه، یعنی مانند اسم فاعل اون بلا تفاضل رو این از مصادیق بلا تفاضل ترجمه میکردیم، اما وقتی ایشون میگه و ان کان اسم الفاعل لا یجوز فیه هذا، شما چه کار میخواهید بکنید؟ این خودش که تنها راه حلش اینه، چون تو اسم فاعل مسلماً به مرفوعش اضافه میشه، یعنی استعمال داریم، حالا جایز نیست قیاساً اما استعمال داریم، استعمالاً بشن همه آقایون گفتن معنای ثبوتی ازش اراده میشود، خب بعدش مانگه چی میشه؟ بعدش این میشه که اینجا اضافه میشود اما به معنای حدوثی خودش باقی میمانه، که اگرم عبارت نبود ما همین گونه ترجمه میکردیم، چنانچه دوره های اول همین گونه ترجمه میکردیم، حالا که عبارت پیدا کردیم دیگه عبارتی هم داره که همین گونه مطرح می‌کنه.
بله دیگه، یعنی باید ببینیم در استعمال چی مورد لحاظه. دقت میکنید یا گاهن الفاظ استعمالات شاهده، چون خصوص و ثبوت که میدونید به لحاظ بستگی داره. دقت میکنید مثلا شما میگید زیدون عالمون، ممکنه عالمون خصوصی باشه، ممکنه ثبوتی باشه، هر دوش میتونه اینجا مورد لحاظ باشه. همینطوره ما در این موارد حدی که الان داریم عرض میکنیم نقل بیان آقایانه. دقت میکنید نقلی که تقریبا بلکه تحقیقا درش خلافی هم دیده نشده، یعنی حالا کسی متعرض نشده باشه یه حرفی است، ولی ندیدیم کسی متعرض بشود و اسم فاعل رو بگه اضافه بشه مرفوعش معنای حدوثش هم باقی بماند. حتی ببخشید حتی در تعریف هم ایشون استفاده کرد، تو تعریف اسم مفعول اصلا نمیبینید این رو. دقت میکنی حداقل رویه‌ای که هر حدی که ما دیدیم این بوده که قیدی بیا توی تعریف اسم مفعول بگه غیر صالح للاضافه الی، اما تو تعریف اسم فاعل چیکار کردیشون؟ خب غیر صالح للاضافه الی نمیتونه مرفوعش اضافه بشه، در حالی که ما طاهر القلب داریم. حالا طاهر القلب رو ایشون اسم فاعل علی خلاف قیاس میدونه که اضافه شده، یا اصلا دیگه اسم فاعل نمیدونه، صفت مشبهه میدونه، معروف همینه.
برای صفت
میشه درسته. میشه نه برای که حالا صفت مشبه هست اون که ارتباطی نداره. دقت میکنید حالا نه وره یک خود معنای وره معنای حدثی دیگه، اون معنای سقوطی است. این که شما دارید بر انسان وره محمود المقاصد رو بار میکنی، این یه صفت دیگری است. آیا این صفت برای وره؟ وره یعنی زید، جای وره بذارید زید، فرق نمیکنه. وره صفت مشبه بودنش که تأثیری توی صفت مشبه بودن محمود نداره. اما اگر میخواد بگید محمود المقاصد میتونه علاوه بر چه ثبوت اراده بشود، میگیم بله میشود اراده بشه.
اون که
در توضیح عبارت جناب سیوطی، خب ابن مالک دیگه حالا حداقل سیوطی نفهمیده دیگه، عرض کردم ابن مالک عبارتش تام و معنا رو داره، ما یه گونه دیگری توضیح بدیم، اما سیوطی و به حق هم هست، چون این تفاوت بالاخره وجود داره بینه، اون خیلی ضرورتی نداره، ما اون صفت مشبهه میخونیم دیگه، اون چیزی که معنای ثبوتی داشته باشه میتونه مرفوعش اضافه بشه با همین مراحل. دقت میکنید اون چیزی که در اینجا مهمه ایشون تذکر بده همین نکته است که بین صفت مشبهه و اسم مفعول تفاوت وجود داره، چون دیگه ما اسم مفعول که دیگه پرانش باز نمیکنیم که جای دیگه مطرح نمیکنیم، همین آخر باب اعمال اسم فاعلشون داره اعمال اسم مفعولم میگه پرانش بسته میشه. لذا اینجا این تذکر بر این معنایی که ایشون تطبیق داده بدیم بهتر. حالا یه وقت از شما به این خدشه میکنید، مثلا یک کسی عدیبی فهمی میره استقرار میکنه اصل مبنا رو و این بیان رو خدشه میکنه یه اصل دیگه، ولی با هستی و وجود این قضیه به نظر این حمله بر این نکته بهتره.
این ترکیبش
اصلا
میگه مضاف الیه مجرور،
بله
حتی محل نصب اون تشبیه
به محل نصبی محضر شما عرض بکنم سخت اینجا قائل بشیم، ذهنم هم نیست آقایون در نظر بگیرن، چون خود اعراب نصب ملفوظ محرزی نداشت، ما به خاطر اینکه عرض کردم هیچ نقشی نمیتونیم بدیم، این عامل نداره، حتی عاملش رو میگیم همون صفت مشبه همون اسم مفعول اینجوری میگیم، ولی از اون بعد میگن صفت مشبه عمل نصبی نمیکنه، از این بعد میگیم تشبیه مفعول می، جمعش همینه دیگه، جمعش به اینه که از باب ناچاری داریم این بیان رو مطرح میکنیم، لذا محل نصبی در غایت بعده کسی اینجا بخواد قائل بشه.
محل رد نمیتونیم بگیم برای اینکه ناچار، چون بدلم میگید از این
بوده محل رفعی هم تحویل شده اسناد دیگه، اسناد وجود نداره، از جهت ادبی و صناعتی هم کسی بدل نمیگیره، مضاف الیه بدل که نبود صناعتا، مرفوع هم که نبود اسنادش تحویل داده شد، محل رفعی هم باز مشکله. بله دیگه مزاقونه. حالا اینا رو در حدی که الان من به ذهنم هست این گونه هست. خب ادامه بدیم آقای برقا دیگه. موصوف یعنی ذاتی که هدف به اون قائم است، اون ذات اصلی، اون منصوب الیه اصلی، حالا منصوب الیه مبتدا باشه، موصوف نحوی باشد، ذوالحال باشد، هر چه باشه، اون زید دیگه تطبیق بدید به همین معنا روشن. بر اون بله تقسیم رو به اونم میتونید گفتم چند جا مطرح شده، به اونم میتونید تطبیق بدید. یعنی زید صفت بر او جاری شده هست اما غیر منهی له هست. بله دیگه این همون میشه. البته همین این حرفا رو زدیم، ولی خب اینا بیان قدماست. دقت میکنید؟ و کلها افتراضیون. محضر شما عرض بکنم که شاید بگیم خیلی ضرورتی به این بیانها نباشه. یعنی ادبیات جدید خیلی نمیپسنده این بیانها رو و حالاتی که مطرح میشه. هذا باب ابنیت المصادر. ما بعضی از دوره ها نمیخونیم باب ابنیت المصادر رو، بعد دارن باب بعدیش ابنیه اسماء فاعلین و صفات مشبهتون به ها. من یک دور فقط یادمه که نخوندم، اونم خیلی عقب بودیم. ولی الان با توجه به این که هم ظاهرا نسبت به کلاس های دیگر ما عقب نیستیم، درسته؟ نسبتا جلو هستیم، و هم ظاهرش اینه که مثلا خیلی مطلبی ندارم و مطلب و مطالب خوبی درش نهفته است. از اون برم مواردی که دوستان در صرف میخونن شاید مثلا یک بار گذرا، مزاحم بر همه اینها چون ضبطم میشه و تکسی این وسط فاصله نیفته، به نظرم حالا خونده بشه بد نیست. حالا جمع میکنیم بین حتنه میکن بین حقیم. جناب سویدی در ابتداء باب میفرماید که مصنف در کتاب کافیه بحث ابنیه مصادر و اون باب بعدی ابنیه اسماء فاعلین و اینها رو در اواخر آورده. اون به مباحث محضر شما عرض میکنم که بحث تصریف بهشون در اینجا میفرماید که کار خوبم همین بود، مناسب بود اونجا مطرح بشه، چون اینها ناظر به مباحث صرفی است، مستقیما به مباحث صرفی ارتباط داره، لذا به تعبیری کبوتر با کبوتر باز با باز این وسط مباحث نحوی یک دفعهشون مطرح کرده تو مناسبته. خب اعمال مصدر، اعمال اسم فاعل مطرح شده، حالا ایشون میخواد ابنیه مصادر و ابنیه اسم فاعل رو مطرح بکنه. خب این بی مناسبت نیست، مناسبت داره، ولی خب خیلی چیزهای صرفی با نحوی مناسبت دارن. اینا اگر بخواد این گونه رعایت بشود امتزاج اینها گاهی مشکل ساز میشه. این از این نکته. نکته دیگر و مقدمه بحث این که مصادر فعل ثلاثی مجرد ضابط مند نیست، تا حدی که بعضی از آقایان چنانچه در مباحث صرف برای عزیزان مطرح شده اوزان او رو سماعی می دانند، لیکن برای تشخیص اوزان در بسیاری از موارد راه‌های مختلفی مطرح شده که اهم این راه‌ها سرا که بعضی این راه‌ها هرچند اوضاع محضر شما عرض بکنم که به عنوان اوزان قالبی راهکار قالبی برای ما مطرح می‌کنه، اما موجب قیاسی شدن وزن مصدر فعل ثلاثی مجرد نمی شود، خصوصا اندل قدما. هرچند بعض متأخرین ممکنه تعبیر به قیاس هم داشته باشند. اما اون راه های سگانه چیه؟ اولا حرکت عین الفعل، یعنی بیایم روی حرکت عین الفعل متمرکز بشیم که اینا همه از استقرار به دست میاد دیگه، و این که بگیم مصدر مربوط باشه به کدام باب از ابواب ششگانه ثلاثی مجرد، این در چگونگیش اثر داره، در وزنش اثر دارد. فعل یفعل و 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 شما نکردم که من از قبلا دارم میگم مفتوح العین حرفه رو داره، مکسور العین غیر از مضموم را دارد، مضموم العین فعل مضارع هم که فقط مضموم العین فعل ماضی هم که فقط مضموم العین فعل مضارع داره. خب این یک مورد. مورد دوم لازم یا متعدی بودن، این که فعل لازم باشد یا متعدی در وزن مصدر اثرگذار است. سوم معنای مصدر. نگاه بعضی از آقایان مثلا مورد اول رو گرفتن، بعضی مورد دوم رو، بعضی مورد سوم رو، اما بعضی هم مثل جناب مصنف ما تلفیقی از دو یا سه راه رو بیان کرده اند. بعد خب وقتی تلفیق هم مطرح بشه ممکنه تعارض هم پیش بیاد دیگه، درسته؟ مثلا ما میگیم لازم باشد وزنش اینه، بعد اون لازم تو اون شش صیغه صیغه خاصی است، تو اون صیغه خاص ما یه وزن دیگری گفتیم، تعارض پیش میاد. بعد گفتن عند التعارض مثلا چی مقدمه؟ ظاهرا صرف ساده مثلا راه معنوی مصدر رو مقدم میدانست، گفت عند التعارض، چون جام تلفیقا مطرح شده معنا مقدم است بر مثلا امور دیگر. خب این به عنوان مقدمه و توضیحی که وقتی وارد میشیم به مشکل بر نخوریم. یه وقت وزن رو داریم میگیم، یه وقت صیغه رو داریم میگیم، یه وقت لازم و متعدی بودن رو داریم میگیم، معنا رو داریم میگیم، نگید اینا چی، این وسط به عنوان یک کشکول ریخته شده. راههایی است که برای شناخت اثر داره. مطلب دوم این که نکته دوم مقدمه این که مصدر یا ثلاثی مجرد است یا غیر ثلاثی مجرد. در غیر ثلاثی مجرد کاری نداریم، قیاسی است، قیاسی است و مشکلی خاصی نداره. اما در اون ثلاثی مجرد مبانی وجود داره، بعضی مثل محضر شما عرض بکنم بیانی که سیوطی در حمال حوامه البته از بعض ادبا نقل میکنه که سماعیست مطلقا، در مقابل بعضی میگن قیاسیست. قائلین به قیاس خودشون دو دستند، بعضی میگن مطلقا قیاسیست مثل جناب فرا ابن جنی، از متأخرین مثل جناب عباس حسن. بعضی میگن قیاسیست مع عدم وجود سماع مثل جناب سیبوی و اخبش. مع عدم وجود سماع یعنی چه؟ اگر سماع نباشه قیاسیه، سماع بله غیر این مصدر دیگه. یه وقت از شما یک فعلی رو دارید، یه مصدری ازش شنیدید، اون مصدری که شنیده شده است دیگه همون مصدرشه، نمیتونیم ضوابط رو بر اون تطبیق بدیم. اما اگر مصدری ازش سماع نشد، نشنیدیم یا به ما نرسید، این ضوابط رو میتونیم تطبیق بدیم. تو اون موارد آقایون میگن چیه؟ قیاسی. بیان خوبی داره دوستان، اگر فرصتی داشتن حاشیه‌ای داره جناب عباس حسن، غالبا هم با این یکی دو کتاب رو عرض میکنیم خدمت دوستان، چون عبارتش روانتره و دوستان راحت‌تر میتونن مراجعه بکنن. در جلد سوم نحو الوافی صفحه 187 یه حاشیه شماره 4 داره ایشون، حدود 5-6 صفحه، یعنی همین حاشیه 5-6 صفحه ادامه دارن. فرصت داشته باشن مطالعه بکنن، نکات بسیار قابل استفاده و گرانبهایی در این عبارت وجود داره. لذا مصنف که میگه این اوزان قیاسی است، محتمل هر کدام از این دو مبنای قیاس مد نظرش باشد. دیگه وارد بحث بشیم. اوزان قیاسی در مصدر فعل ثلاثی مجرد، حالا ایشون داره میگه قیاسی، عرض کردیم بعضی قیاسی نمیدونن، بعضی هم تفسیر میدن دیگه. اولین مورد وزن فعلون، وزن فعلون که ظاهرا میماند برای جلسه بعد. دوستان عبارت دقت کنن، یک سطر رو بخونیم. هذا باب ابنیت المصادر و اخره، مؤخر کرد مصنف این باب را، و ما بعده، اون باب ابنیه اسم فاعل و اینها رو که در بعد از این باب میاد، فل کافیه، در کافیه خودش مؤخر کرده. کجا؟ علت تصریف، مؤخر کرده به باب تصریف. و حوال انصب، ایشون میگم این تأخیر انصبه دیگه، حالا اینجا خیلی مناسبت شاید نباش. بعد وارد فعلون میشن که اولین وزن ماست، اوزان رو یک به یک مطرح میکنیم، موضع وجود این وزن رو هم توضیح میدیم انشاءالله عمری باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زفت شده دیگه، مشکل نداره مثل سانیه هاشم میره درسته. 49 و 58 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 و 58